درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 201 درس مثنوی رو با غزل شماره 122 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنم. اینک آن جویی که چرخ سبز را گردان کند، اینک آن رویی که ماه و زهره را حیران کند، اینک آن چوگان سلطانی که در میدان روح هر یکی گورا به وحدت سالک میدان کند، اینک آن نوحی که لوح معرفت کشتی اوست، هر که در کشتیش ناید غرقه طوفان کند، هر که از وی خرقه پوشد برکشد خرقه فلک، هر که از وی لقمه یابد حکمتش لقمان کند. نیست ترتیب زمستان و بهارت با شهی، بردم این دم را کند دی بر تو تابستان کند. خار و گل پیشش یکی آمد که او از نوک خار بر یکی کس خار و بر دیگر کسی بستان کند. هر که در آبی گریزد زمر او آتش شود، هر که در آتش رود از بحر او ریحان کند. من بر این برهان بگویم زان که آن برهان من گر همه شبه است او آن شبه را برهان کند. چنگری در دیو مردم این نگر کو دم به دم آدمی را دیو سازد دیو را انسان کند. اینکان خضری که میر آب حیوان گشته بود، زنده را بخشد بقا و مرده را حیوان کند. گرچه نامش فلسفی خود علت اولا نهد، علت آن فلسفی را از کرم درمان کند. گوهر آینه کل است با او دم مزن، کو از این دم بشکند چون بشکند تاوان کند. این سخن آویست از دریای بی پایان عشق، تا جهان را آب بخشد جسم ها را جان کند. هر که چون ماهی نباشد جوید او پایان آب، هر که او ماهی بود کی فکرت پایان کند. گر به فقر و صدق پیش آیی به راه عاشقان، شمس تبریزی تو را هم صحبت مردان کند. غزلی است کاملا مولویوار و شمسانه، شمسیانه، تمام عیار. در مثنوی در دفتر دوم این ابیات رو خواندیم که که مولانا می گفت رنگ آهن محو رنگ آتش است، زاتشی میلافد و خاموش وش است، یا زاتشی میلافد و خاموش وش است. بیت حدود 1348. چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس انننار است لافش بی زبان. شد ز رنگ و طبع آتش محتشم، گوید او من آتشم، من آتشم، آتشم من. گر تو را شکست و زن، آزمون کن، دست را در من بزن. آتشم من گر تو را شد مشتبه، روی خود بر روی من یک دم بنه. آدمی چون نور گیرد از خدا، هست مسجود ملایک ز اجتبا. نیز مسجود کسی کو چون ملک، رسته باشد جانش از طغیان و شک. آتش چه، آهن چه، لب ببند، ریش تشبیه مشبه را مخند. پای در دریا منه، کم گو از آن، بر لب دریا خموش کن، لب گزان. تا اینجا خوندیم. مولانا در ادامه این ابیات که صحبت از دریا میکنه، اون انسان کامل رو دریا میداند و مرادش از دریا انسان کامله، میگه گرچه صد چون من ندارد تا به بحر، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. جان و عقل من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. تا که پایم می رود رانم درو، چون نماند پا چو بتانم درو. می گوید که این دریا، این اقیانوس اونقدر عظیمه که صد مثل منی تحمل اون رو نداره، طاقت اون رو نداره. با این وصف من نمیتوانم از این دریا صرف نظر کنم، لیک من نشکیبم از غرقاب بحر. شکیبیدن از چیزی به معنای تحمل دوری او رو داشتنه. میگه من نمیشکیبم از غرقاب بحر، یعنی صبر و تحمل دوری از گرداب و غرقاب این دریای طوفانی رو ندارم. من عاشق این دریایی هستم که میدانم من رو در خودش غرق میکنه. جان و عقل من فدای بحر باد، خونبهای عقل و جان این بحر داد. بله، هر چی دارم به پای این دریا میریزم، اما ضرر نمیکنم، چون این دریا خونبهای عقل و جان من رو میده. یعنی اگه چیزی میدم، چیز بهتری گیرم میاد. تا که پایم میرود رانم درو، تا اونجایی که طاقت دارم پیش میرم در این دریا. چون نماند پا چو بتانم درو، بت یعنی مرغابی. میگه اون وقتی که دیگه پای من از قوت باز بماند و با پا نتونم پیش برم، تازه مثل مرغابی بال میزنم و روی آب خودم رو رها میکنم تا برم جلو. مولانا این حکایت شناوری بط رو در دریا در یکی از نامه های خودش در مکتوبات با استناد به یک شعری اینطور بیان میکنه. میگه بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. دینه یعنی دیروزی، یعنی بچه مرغابی اگه دیروز به دنیا اومده باشه دل به دریا میزنه، آب دریا تا سینهش میاد بالا، وحشت نداره و شنا میکنه تو دریا. بچه بط اگر چه دینه بود، آب دریاش تا به سینه بود. میخواد بگی که اون که به اعتبار نژاد و تبار خودش به یک خانواده و دودمان بزرگ تعلق داره، تو بچگی هم همون روحیه بزرگی رو داره، مثل بچه مرغابی دیروز به دنیا آمده، دیروز سر از تخم در آورده، امروز دل به دریا میزنه. این حکایت شناوری بط در دریاست که اینجا هم میگه تا که پایم میرود رانم درو، چون نماند پا چو بطانم درو. بی ادب حاضر ز غائب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود نبردر است. میگوید که مهم این است که در حضور باشیم، مهم این است که دست ارادت به یک انسان کامل داده باشیم. همون که عرض کردم در حدیث آمده است که هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کس که حکیمی نداشت که او رو ارشاد بکنه هلاک میشه. هر کی هم دیدید به جای رسیده، مطمئن باشید یه استادی داشته، یه بزرگی، حداقل یک بزرگ سر راه او قرار گرفته. کتاب و تبلیغات و رسانه و هنر و اینا همه خوبه، مؤثره، اما هیچ کدام به اندازه دیدن یک انسان خودساخته در تربیت فرد مؤثر نیست. مولانا هم میگوید که اگر یک کسی آمد در محضر یک بزرگی دست ارادت داد و به قصد تربیت نشست، اگر یه وقتی هم یک بی ترتیبی بکنه، یک بی ادبی بکنه، این آدم از اون جهت که حاضره بهتر از اون کسیه که غایبه. این مثل حلقه دره، حلقه در راست نیست، کجه، اما حسنش اینه که این بردره، ملازم درگاهه، چسبیده به این آستانه، ارادت داره. این با همه کجیش میارزه به اون راستی که حاضر نیست. بی ادب حاضر یعنی بی ادب حاضر، بی ادب حاضر ز غایب خوشتر است، حلقه گرچه کج بود خود بردر است، نه بردر است. وقت نصیحت میکنه به این که دست از انسان کامل بر مدارید. میگوید ای تنالوده به گرد حوز گرد، پاک که گردد برون حوز مرد. پاک کو از حوز مهجور افتاد، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. میگوید که ای کسی که جسمت آلوده است، ای کسی که آلودگی های جسمانی و دنیوی داری، گرفتار شهوات هستی، تو دور این حوز بچرخ، ملازم این حوز باش، از این حوز دور نشو و بیرون حوزم نمون، بیا در داخل حوز. چون اگه بیرون حوز باشی پاک نمیشی. این گرد حوز گرد یعنی به قربان حوز برو، این به این معناست، نه به معنای این که دور حوز بچرخ و پا در درون حوز نگذار. گرد حوز گرد یعنی دور سر حوز بگرد، یعنی انسان کامل رو به یک حوز آب زلالی تشبیه میکنه که بعدن خودش میگه حوزی که به دریا وصله. بعد میگه تو بیا برو توی این حوز و بیرون حوز نمون، چون اگه بیرون حوز بمونی پاک نمیشی. ای تنالوده به گرد حوز گرد، پاک کی گردد برون حوز مرد. پاک کو از حوز مهجور افتاد، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. پاکی خیش یعنی پاکی خیش، به اقتضای وزن، برای مراعات وزن اون کسره اضافه رو حذف میکنیم، یه مختصری نشون میدیم انقدر که وزن به هم نخوره. از این جور کارها در شعر مولانا زیاده. میگه اون آدمی هم که پاک باشه اگه وصل به حوض نباشه، حالا به تعبیر فقهی بگیم اگه وصل به کر نباشه، اینجوری بگیم پاک کو از حوض مهجور افتاد، اون آدم پاکی که فاصله بگیره از حوض، مهجور باشه از حوض، دور باشه، این چه اتفاقی براش میفته؟ پاکی خودش هم از دست میره، اوز پاکی خیش هم دور افتاد. یعنی نبادا یه وقتی تکبر کنی، مدعی بشی، بگی من که اشکالی ندارم، من پاکم، دیگه چه احتیاجی دارم که برم سراغ یکی از خودم بهتر، دست ارادت به او بدم و در سلک تربیت او قرار بگیرم، چه احتیاجیه؟ میگه اگه همچین خیالی بکنی، همین پاکی هم که داری از دست میره. چرا؟ میگه پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود، زان که دل حوض است لیکن در کمین، سوی دریا راه پنهان داردیم، پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه در خرج کم گردد عدد. میگه که چرا میگم اگه پاکم هستی از حوض فاصله نگیر؟ برای اینکه پاکی تو محدوده، پاکی حوض نامحدود، پاکی این حوض بی پایان بود، پاکی اجسام کم میزان بود، پاکی این انسان کامل پاکی دله و غیر دل، جسم، طبیعت، اینا پاکم اگر باشه سسته، کم میزان یعنی کم اعتبار، یعنی قابل اعتنا نیست، نمیشه روش حساب کرد. پاکی اجسام کم میزان بود، زان که دل حوض است، دل انسان کامل که مولانا از خود اون انسان کامل هم به دل تعبیر میکنه، میگه این درسته که یه حوضه، لیکن در کمین، یعنی به صورت پنهان، سوی دریا راه پنهان داردیم. این وصل به خداست، این دل یک ارتباطی با خدا داره، مثل یک حوضیه که از زیر یه ارتباطی با دریا داره، تو به این حوض متصل باشی پاکیت از بین نمیره، از این حوض منقطع بشی پاکی رو از دست میدی، اون حوض ظاهرش محدوده ولی بی پایانه، چون وصل به دریاست. یکی دو بار شاید این بیت رو از دیوان شمس مولانا براتون خوندم، مولانا میگه که دل مثل روزن است، خانه از او روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. روزن در ادبیات قدیم یعنی پنجره، میگه دل حکم پنجره رو در خانه تن داره، اگه در یه اتاقی پنجره نباشه اون اتاق تاریکه دیگه، به کلی تاریکه، هرچی نور هست از پنجره میتابه، این پنجره هم نور خورشید رو وارد اتاق میکنه، دل پنجره‌ایه که نور خدایی رو وارد جسم ما میکنه. این دلی که در قرآن هست، عرفا گفتن، علمای اخلاق گفتن، این دل همون روح الهیه که خدا در ما دمیده، همون امانت الهیه که خدا به ما داده، یعنی امتیاز ما که انسان قابلیت اشرف مخلوقات شدن داره به اعتبار همین دلشه. این دل وصل به دریاست، زان که دل حوض است لیکن در کمین، در کمین یعنی در مخفیگاه، سوی دریا راه پنهان داردین، پاکی محدود تو خواهد مدد، ورنه اندر خرج کم گردد عدد. میگه اگر تو به پاکی خودت مرتباً مدد نرسونی، خودت رو تقویت روحی و معنوی نکنی، این باعث میشه که با گذشت زمان سرمایت کم میشه، مثل کسی که سرمایه خودش رو خرج میکنه ولی چیزی بهش اضافه نمیکنه، ورنه اندر خرج کم گردد عدد، خسارت میبینی، برای اینکه از بین نره سرمایت، وصل به کر بشو. آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب، گفت آو این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. زاب هر آلوده کو پنهان شود، الحیاء و یمنع الایمان بود. میگه آب دائم ما رو دعوت میکنه که حی علی خیر العمل، میگه عجله کنید، شتاب کنید، بیاید پاک بشید. آب گفت آلوده را در من شتاب. گفت آلوده که دارم شرم از آب. حالا آلوده خجالت میکشه، میگه من با این آلودگی بیام سراغ تو روم نمیشه، به قول معروف خجالت میکشم. آب میگه که همین خجالت بده، این شرمی هم که داری باید بیای در این حوض خودت رو پاکیزه کنی، این شرمم از تو زایل بشه. اینم یه جور آلودگیه و آلودگی بدون من از بین نمیره. گفت آو این شرم بی من کی رود، بی من این آلوده زایل کی شود. آلوده اینجا یعنی آلودگی، صفتیه که جای اسم نشسته. زاب هر آلوده کو پنهان شود، الحیاء و یمنع الایمان بود. میگه هر آلودهی که خجالت بکشه و به سراغ آب نره، این حکمش همونه که گفتن که الحیاء و یمنع الایمان، یعنی حیا مانع ایمانه. اینجا مرحوم دکتر شهیدی یه بحثی کرده، ایشون میفرمایند که این عبارت به این صورت حدیث نیست، بلکه آنچه آمده احادیثی است که میگن حیا از ایمانه، یعنی از نشانه های ایمان یکی شرم و حیاست، که خب احادیثش هم فراوانه. منتها در احادیث آمده که حیا دو نوعه، یکی حیا مثبت به اصطلاح، یکی حیا منفی، یکی حیا برخواسته از ایمان، یکی حیا برخواسته از جهل و نادانی. خیلی وقتا انسان حیایی میکنه، خجالتی میکشه که این جا نداره، میخواد یک حکم خدا رو انجام بده، خجالت میکشه. مثلا اگر یک کسی بره یه جایی فکر کنه که وقت نماز که هست، او اگه بلندشه نمازشو بخونه بده، خجالت میکشه. خب این اون حیای منفیه دیگه، تو که نمیخوای کار بدی بکنی، به کسی هم نمیخوای لطمه بزنی، اعتقادی داری، ایمانی داری، پشت نمازتو بخون. حالا بقیه این کارو خوب نمیدونن، خوش ندارن، این خجالت کشیدن اینجا، این همون حیاییه که مانع ایمانه. این حرف درسته، ولی این عبارت به این صورت ظاهراً حدیث نیست. مولانا هم نگفته که حالا این قول پیغمبره یا چی، میگه الحیاء و یمنع الایمان بود. اون کسی که به دلیل خجالت تن به دریا نمیزنه، سراغ اون حوض متصل به دریا نمیره، آلودگی خودشو با آب برطرف نمیکنه، این مصداق الحیاء و یمنع الایمانه. دل ز پایه حوض تن گلناک شد، تنز آب حوض دلها پاک شد. گرد پایه حوض دل گرده پسر، هانز پایه حوض تن می کن حذر. اینجا دو تا حوض رو با هم مقایسه میکنه، یکی حوض تن، یکی حوض دل. میگه حوض تن گلناکه و اگر دل سراغ حوض تن بره آلوده میشه، اما حوض دل پاک کننده است. تن ز آب حوض دلها پاک شد. اگر تن سراغ حوض دل بره که دل متصل به دریای الهیه، تن پاک میشه. اما اگر دل بره سراغ حوض تن، بیفته توی منجلاب آلودگی، اون وقت گلناک میشه. اینجا پایه حوض رو ما باید همون پاشویه حوض بدانیم. سابقا که در خانه ها حیات بود و در حیات ها حوض بود و در حوض ها پاشویه بود، این بیت راحت تر فهمیده می شود. پاشویه به اون قسمتی از حوض میگن که گرداگرد حوض منطقه با ارتفاع کم، به طوری که کسی اگه بخواد پای خودش رو بشوید لازم نیست که وارد قسمت عمیق حوض بشه، همون ابتدای حوض از لبه حوض که وارد حوض میشه پاشو میذاره رو اون قسمت کم ارتفاع، همطور که میبینید اینجا. این پاشویه ها که در حوض میگفتن پاشویه، اینا بیشتر از بقیه جاهای دیگه حوض آلوده میشد، یا اینکه آلودگیش بیشتر پیدا بود و وقتی انسان حوضای قدیم رو نگاه میکرد که آبش دیر به دیر عوض میشد و لجن و خزه و چیزای دیگه جمع میشد، اینا توی این پاشویه رسوب میکرد، یعنی در واقع گل و رسوب در روی این پاشویه دیده میشد. مولانا میگه دل ز پایه حوض تن گلناک شد، یعنی وقتی دل رو وارد حوض تن بکنی در اثر رسوبات آلوده پاشویه این حوض دل هم آلوده میشه. اما دل ز آب حوض، تن ز آب حوض دلها پاک شد. اونجا برعکسه، اگه تن رو ببری سراغ دل پاک میشی، دل رو ببری سراغ تن آلوده میشی. گرد پایه حوض دل گرده پسر، هانز پایه حوض تن میکن حذر. یه بار دیگه گفته که مولانا که ای تن آلوده به گرد حوض گرد، که ما گفتیم اونجا توصیه این که دور حوض بگرد یعنی فدای حوض بشو، به قربان حوض بشو، دور سر حوض بگرد، دست از حوض بر ندار. اینجا هم همینه، گرد پایه حوض دل گرده پسر، میگه دور پایه پاشویه حوض دل باش. هانز پایه حوض تن میکن حذر، به پاشویه حوض تن دل نسپر، بلکه برعکس تن رو به پاشویه حوض دل بسپر. این معنی این بیته. در ادبیات قدیم گویا گرد پایه حوض گشتن به معنای سرگردانی و بلا تکلیفی بوده. ده خدا این معنا رو برای گرد پایه حوض گشتن آورده و از مولانا هم شاهد آورده، از شاعرهای دیگه، از انوری و اینا هم شاهد آورده که گرد پایه حوض گشتن به معنی بلا تکلیفی و سرگردانیه، ولی این معنا اینجا جور در نمیاد. یعنی حالا اگر همچین معنایی هم داشته این اصطلاح در قدیم، اینجا مراد مولانا روشنه، همون معنای ساده ظاهریه که گرد پایه حوض تن، گرد پایه حوض دل گرده ای پسر، دوروبر همین بچرخ دیگه، از اینجا جای دیگه نرو. این معنای ظاهریشه. مرحوم دکتر شهیدی هم همین معنا رو گرفته. ده خدا در این امثال و حکم خودش هم در مسئله گرد پای حوض گردیدن گفته کنایه از آن است که سردرگم و مبهم در جای بگردد به واسطه